نیست، از جنس تعهده، از جنس دلی که برای گره گشایی میتپه. هر کسی در هر کجای این سرزمین که هست، چه پشت میزی در یک اداره، چه در کارگاهی در گوشه‌ای از شهر، چه در مزرعه‌ای زیر آفتاب و چه در خونه‌ای که گرمای محبتش امید فردا رو زنده نگه می‌داره، اگه هدفش کم کردن از بار دوش دیگری باشه، او در حال خدمته.
وطنم قصه ها داریم، قصه از سپیدی قله ها داریم، قصه ی سالت و سبزی و ریشه، قصه از زلالی چشمه ها داریم. حق تو مثل پدر به گردن من، خون تو مثل ی ناجی به تن من. ای وطن تمام قلبم خانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو، میخونم به زیر لب ترانه تو. ایران 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 وطن من، ایران 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 وطن من، ایران وطن من. که بی توی وطن دریا سرابه، هزاران بوسه بر خاکت ثوابه. الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی. سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر میگذارم. وطن دریا سرابه، هزاران بوسه بر خاکت ثوابه. الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی. سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر میگذارم. ایران 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 وطن من، ایران 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 وطن من، ایران وطن من.
در کنار تو باور داریم که زیباترین لباس برای یک ایرانی لباسیه که با تار و پود خدمت به هم نو بافته شده باشه. هر جا که هستید، در هر لباسی که هستید، دست مریزاد، چرا که ایران با همین بذل توجه های شماست که سربلند مونده.
نام تو پر از خاطره‌هاییست که سرگرم از حادثه ها ما که به ایام گذشت است. سرسبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و زوقیست که باشی. ایران من ای ریش گوشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند کفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند هر قوم وطن صف شکن روز مباداست نام تو خروشانی و آرامش دریاست ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو
دیگه از ارجمندترین لباس‌های خدمت به مردم لباس پاکبان‌های عزیز کشورمونه. وقتی که شهروندا صبح از خونه میان بیرون و با یک شهر تر و تمیز و شسته رفته روبرو میشن، ممکنه ندونن که شب تا صبح چقدر زحمت کشیده شده تا شهر به این شکل در اومده. یه خسته نباشید و خدا قوت از ته قلب و از صمیم دل به همه برادران پاکبانمون میگم. از یکایکتون تشکر میکنم که تمام تلاشتون رو میکنین تا شهرمون زیبا و پاک بمونه و از شهروندا و شهرداری هم میخوام که قدر این عزیزان رو بیش از پیش بدونن. کنار تو جایی برای مکث کوتاه در هیاهوی روزگار، برای مرور امیدها، برای ساختن حال بهتر با کلمه، صدا و با دل. ازتون دعوت میکنم در بخش بعدی شنونده قصه همدلی باشید با روایت عارف فتحی.
قصه همدلی.
هر شب وقتی که صدای قابلمه ها توی آشپزخونه میپیچه یاد همون شبای سخت جنگ میافتم. اون روزا خیلی دلم میخواست یه کاری واسه کشورم بکنم، ولی آخه من خانم خانه‌دار چی کار میتونستم بکنم؟ نه اسلحه به دستم داشتم، نه قدرت خاصی داشتم، اما توی یه کار خیلی مهارت داشتم. حالا تعریف از خود نباشه ها، ولی آشپزیم عالی بود. خلاصه که با زنای همسایه قرار گذاشتیم که هر شب غذا بپزیم و ببریم برای خانواده هایی که خونه هاشون آسیب دیده. ما با پر کردن ظرف های غذا انگاری امید توی دلمون میریختیم. چشمای خسته هم محلیامون رو میدیدم بیشتر مطمئن میشدم که همین کار به ظاهر کوچیک من سهم خودمه توی دفاع از وطنم، توی هواداری از هموطنانم. وقتی که آب و از آسیاب افتاد خیلی ها میگفتن حالا دیگه وقت استراحته، وقتشو به زندگی عادی برگردیم. اما نه، خوب میدونستم که باید توی میدون باشم، باید به کارم ادامه بدم. واسه همینم قابلمه ها رو کنار نذاشتم، آتیش و اجاق رو هم روشن نگه داشتم. حالا من و همسایه ها هر شب غذا میپزیم و به تجمع هایی میبریم که برای حفظ همدلی، ایستادگی و مقاومت مردم کنار هم میایستن. هدف ما چند تا خانوم اینه که به هموطنانمون یادآوری بکنیم که شما تنها نیستینا، ما همه عاشق کشورمونیم. راستی پول مواد اولیه غذاها رو هم از پس اندازه امسالمون دادیم، نه این که بخوایم از کسی یا جایی بگیریم. ما که کاری نکردیم، ولی امیدوارم قصه همدلی ما رو هم به خاطر بیاره. این داستانک به قلم معصومه مرسلی و با صدای من عارفی فتحی تقدیم شما شد. تا قصه بعد، خدا نگهدار.
اما یکی دیگه از مهمترین لباس‌های خدمت به مردم، لباس پرستارها و لباس پزشکای عزیز و محترمه، مخصوصاً در التهاب و فشار کاری روزهای جنگ که دشمن کوردل بر ما تحمیل کرده بود و ممکن بود من و شما حتی 10 دقیقه نتونیم اون شرایط رو تاب بیاریم، اما این عزیزان تحمل کردن تا ما دووم بیاریم، تا ما پا بر جا باشیم. از همینجا به یکایکشون خدا قوت و خسته نباشید میگم و از خداوند میخوام که همیشه در صحت و سلامت کامل باشن. گاهی زندگی اونقدر شلوغ میشه که یادمون میره چقدر شنیده شدن مهمه، چقدر بودن یک نفر در کنارمون میتونه آرامش بخش باشه. گاهی فقط کافیه کسی باشه که کنارمون بشینه، نه برای گفتن که برای شنیدن. چند دقیقه کنار هم میمونیم، چون با هم بودن زیباترین اتفاق هر روزه. ازتون دعوت میکنم شنونده صدای سید مهدی مفیدی باشید.
اگرچه خون یاران ریخت بر خاک، دلاور پرور است عرصه پاک. اگر روزی همسنگر شهادت شده، قبطه خورم بر این سعادت. ادامه می دهم من راه او را، کنم مأیوس آن ابله عدو را. رغم دشمن خار و غضبناک، نماند پرچم یارم بر این خاک. دوباره پرچمش را برفرازم و دشمن را به کل مأیوس سازم. اگرچه خون یاران ریخت بر خاک، دلاور پرور است عرصه پاک.
همونطور که دیروز هم دربارش براتون حرف زدم، یکی از باشکوه ترین لباس های خدمت به مردم لباس مرزبان هاست. لباس مرزبانی گاهی به رنگ سبز اقتداره، گاهی رنگ خاکی استقامت و گاهی نشان ایمان یک فرمانده. در مرزهای این سرزمین، در پهنه دشت‌ها و فراز کوه‌ها، سربازانی هستند که واژه امنیت رو با جان فشانی معنا می‌کنند. این فقط یک لباس نیست، این پرچمی است که بر شانه‌های این عزیزان استوار مونده. در کنار توی امروز به احترام کسانی می‌ایستیم که در سخت‌ترین شرایط آرامش خودشون رو فدای آسایش ما کردن. فرماندهان و سربازانی که می‌دونن خدمت به مردم یعنی نگهبانی از آرزوهای یک ملت. لباس سربازی و فرماندهی لباس غیرته. لباسی که دلبستگی به دنیا رو در برابر دلبستگی به خاک معنا می‌کنه.
تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گرمه
ممنونیم از شما که امروز هم در کنار تو کنار ما موندید. من ارادتمند شما صاحب عظیمی در کنار عارف فتحی با همراهی سعید مهدی مفیدی و به تهیه کنندگی مهدی استاد احمد این کنار تو رو تقدیم حضور شما کردیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا کنار توی دیگر با دلی روشن و حال خوب، خدا یار و نگهدارتون.
ماشینم بیمش همون شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیر خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0969 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
بالاخره آقا یک کتابخونه حرفه‌ای هستن و توجهی که به کتاب‌های حوزه دفاع مقدس دارن که خب
ایشون از قدیم با هر زبانی و با هر طریقی میکوشیدن ملت عزیزمون را و قشر جوانمون را با کتاب آشنا کنن و کتابخوانی به عنوان یک عادت درست و مؤثر در زندگیشون باشه.
ما میدونیم یکی از مهمترین نکات مد نظر رهبر انقلاب موضوع قلم، موضوع کتاب، موضوع کتابخوانی بود.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرم برای خوندن.
رفیق قصه ها، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سلام، شما شنونده شبکه رادیوی جوان هستید و همراه ویژه برنامه رفیق قصه ها. میریم سراغ گفتگوی با برادر بزرگواری که راه و روش امام و رهبر شهیدمون رو برای ما ویژه تر تفسیر کنن، جناب آقای دکتر مومنی شریف، عضو فرهنگستان هنر. برادر سلام بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم امجدیان و همچنین سلام بر همه شهروندان عزیز.
درود بر شما. رهبر شهیدمون در زمانهای اوقات فراغت خودشون حتما کتاب به دست بودن. در این زمینه که چقدر در اوقات فراغت مطالعه میتونه به زندگی ما برکت بده و کمکمون کنه توضیح میفرمایید؟
بله، کتاب یکی از عناصر اساسی زندگی ایشون بود و تاکید داشتن که در زندگی مردم هم کتاب باید یک نقش مهم و یک جایگاه معتبری داشته باشه. یعنی ما همینطوری که برای آنچه که در زندگی برای ما مهم هستش وقت میگذاریم و برنامه ریزی میکنیم، کتاب یکی از اون در واقع عناصر مهم زندگی هستش. حتما باید براش وقت بذاریم و معتقد بودم که این کسایی که میگن وقت نداریم در واقع بهانه خوبی نیست، میشه وقتایی براش ایجاد کرد. ایشون علارغم همه مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و سیاسی که داشتن در دوران رهبری به ویژه، یه وقتی برای مطالعه برای خودشون گذاشته بودن، کتاب‌هایی که خودشون باید بخونن، اونم پیش از خواب بود.
بله.
این عادت همیشگی ایشون و فرزندان ایشون بود. یعنی ایشون می‌فرمودن ما پیش از خواب کتاب می‌خونیم و بعد می‌خوابیم.
بله. و این عادت به نظرم برای جوانای امروز خیلی میتونه کارگشا و گره‌گشا باشه، از جهت اینکه در همین زمانه اوقات فراغت کلی نکات میتونه به دانسته‌های آدم اضافه بشه.
همینطوری هستش. اگر عادت کنیم، ببینید الان خیلی از ما عادت داریم، خب صبح‌های نرمشی میخوریم.
دقیقاً.
اگر بتونیم این عادت کنیم، یک زمان ثابت رو برای خودمون تعریف کنیم و به هیچ وجه سعی کنیم در واقع اون رو ترک نکنیم. مگر حالا بالاخره یه وقتی حادثه میفته، اینا دیگه اون دست ما نیست. فکر میکنم این عادت خیلی مؤثر خواهد بود و همیشه برای ما میمونه.
دقیقا همینه. خیلی متشکرم جناب دکتر بابت کلام اثرگذارتون و با شما خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار شما باشه. ممنونم.
کتاب نورالدین پسر ایران، خاطرات سید نورالدین آفی. سید نورالدین آفی در سال 1343 در روستای خلجان در نزدیکی تبریز متولد میشه. خانواده اون پر جمعیت و کشاورزن. در پاییز سال 1359 دوره آموزش نظامی میبینه و در سپاه مهاباد به فعالیت میپردازه. وقتی به منطقه جنگ ایران و عراق عازم میشه، برادر کوچکتر صادق هم به همراهش میره. و در یک بمباران حمله هوایی عراق در برابر چشمان نورالدین شهید میشه. 24 ترکش به بدن نورالدین اصابت میکنه و اون در بیمارستانهای کرمانشاه و مشهد بارها تحت عمل جراحی قرار میگیره و با وجودی که جانباز 70%، هر بار بعد از بهبودی نسبی به جبهه برمیگرده. در 18 سالگی چهرهش در اثر جراحت‌های شدید و جراحی‌های زیاد کاملاً شکلش رو از دست میده. در سال 1363 ازدواج میکنه. در مناطق جنگی به عنوان غواص در عملیات‌های زیادی شرکت میکنه. پس از قبول قطعنامه و پایان جنگ برای مداوا به آلمان میره و باز هم تحت عمل جراحی قرار میگیره و بنا به درخواست خودش زودتر از موعد به ایران برمیگرده. نورالدین هنوز دردها و ناراحتی‌های جسمی و دلتنگی دوری از دوستان شهیدش، مخصوصاً امیر مارالباش رو داره.
داشتی به چی فکر میکردی؟
به این که آسمون بی جنگنده خیلی قشنگه.
آسمون بی جنگنده، این جمله خودته؟
نه، جمله امیره، امیر مارال باش. هیچ وقت در مورد جنازه امیر بهت گفتم؟
نه، از شهادت امیر تا اونجا گفتی که همه خشم تو رو سر فرمانده تو خالی کردی.
بعدش کمی آروم شدم. سید اجدر گفت برم عقب به خاطر خونریزی پون، ولی حرف تو گوشم نمی رفت. حداقل باید می دیدم جنازه امیر رو آوردن. این حداقلش بود آزاد، تحویل گرفتن بدن نازنینش.
رفتی برش گردوندی؟
شدنی نبود آزاد، شدنی نبود. پام بد جوری خونریزی داشت. سید اجدر مولایی زیر بار موندنم نمی رفت.
سید باید بری عقب، با این وضعیت دووم نمیاری.
من طوری نیست.
طورید نیست.
اون نیست که هم ازت خون رابطه کرد دورید شده این گج.
حسن حواست به خودت نیست نورت دی.
بچه ها برام پانسمانش کردن. خوبم
باشید. قدر خون سیه.
من تا جنازه امیرو زفت نگیرم جایی نمیدم. میفهمی؟ جایی نمیدم.
من ترا گرفتی نورت دی. عراقی ها تا صبح تسلیم میشن، بعد بچه ها میرن شهدار رو میارن اقل. جنازه امیر رو هم میاریم اقل. من بهت قول میدم، من فرماندت هم دارم، بهت قول میدم.
میمونم.
بمون.
و حالا پس از معرفی کتاب نورالدین پسر ایران با خالق این کتاب سرکار خانم معصومه سپهری گفتگو میکنم. بانو سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید، متشکرم از دعوتتون.
زنده باشید. خانم سپهری نازنین که میدونم دغدغه‌مندی بودن برای خلق کتاب نورالدین پسر ایران. خانم چی شد اصلا با سید نورالدین عافی آشنا شدین؟
سلامت باشید. آقای عافی از رزمندگان قدیمی و جانبازانی بودن که در واقع همکار دانشگاه علوم پزشکی بودن. بله. منم همونجا البته بودم و رفیق همسرم بودن. البته من قبل از کتاب نورالدین پسر ایران لشکر خوبا رو نوشته بودم که الحمدلله اون هم کتاب در واقع مقبول و تقریض حضرت آقا رو هم دریافت کرد.
بله.
در واقع پیشنهاد شد که کتاب آقای عافی رو هم خودم بنویسم که توفیق شد و ثمرش شد کتاب نورالدین پسر ایران.
درسته. و میدونم که نقطه عطفی هم بود این کتاب در زندگی هنری شما، درسته؟
سلامت باشید. از این جهت که خب کتاب نورالدین در واقع کتابی بود که در سال 90 وقتی منتشر شد، بلافاصله بعد از انتشار دو ماه بعد در واقع تقریض حضرت آقا بر این کتاب خبرش رسانه‌ای شد.
بله.
و اون موقع مسئولان حوزه هنری به ما گفتن که 11 سال بود که هیچ تقریری از حضرت آقا منتشر نشده بود.
درسته.
از این جهت یک موج فرهنگی واقعا در کشور ایجاد شد و بعد از اون بود که خب کتابای مختلفی تقریر گرفت